أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم دعهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. موضوع بحثی که ما جلسه قبل مطرح کردیم، منتها چون یه مقداری فاصله افتاد، من یه مرور سریع روش میکنم و بعد بحث رو ادامه میدم. بحث امام حسن علیه السلام و صبر انقلابی بود. عرض کردیم خدمت بزرگواران که انقلابی بودن لازمه مؤمن بودنه. همه پیامبران دعوت کردن به برقراری عدالت و ما میدونیم جهان پر از ظلمه تا استقرار حکومت امام زمان علیه السلام، و کسی بخواد مؤمن باشه چاره‌ای نداره جز اینکه روحی انقلابی داشته باشه. و بعدم عرض کردیم که این انقلابیگری گاهی وقتا غیر واقع بینانه است، گاهی وقتا با ملاحظات واقعیاته، و وقتی با ملاحظات واقعیات همراه بشه لازمه این مطلب این است که صبر انقلابی داشته باشه. صبر انقلابی یعنی این که من که میخوام به هدفم برسم، به آرمانهامو تعقیب کنم، آرمانهامو همینجوری نمیرم دنبالش، ملاحظه میکنم واقعیات، مشکلات، و با در قبال مشکلات که توی واقع پیش میاد میتونم خودم رو کنترل کنم. گاهی وقتا عقب نشینی تاکتیکی دارم، اما این عقب نشینی من هیچگاه دست برداشتن از اون آرمان هام نیست که اوج این مسئله رو توی امام حسن علیه السلام عرض کردیم. من یه نکته رو میخواستم بگم، منتها مخصوصا دیروز که حالا روز قدسم بود و واقعا جای تبریک داشت به کل ملت ایران، به خودمون اصلا، یه مقداری حالا اون رو صرف نظر میکنم. اون نکته که میخواستم بگم این بود، یه مقدار میخواستم برم سراغ شرایطی که بعد از صلح امام حسن علیه السلام در جامعه دینی مستقر شد. حالا نکتهشو خلاصهشو میگم، اما میخوام یه مقدار الان بحث سر رو بیشتر باز کنم. میگم پشیمون شدم به خاطر اینکه این حضور مردم اینجوری، آدم اینجور وقتا خیلی امیدوار میشه به اینکه خلاصه مردم پایکار هستن، چجوری هم پایکار هستن. به قول یکی از این گفتش، اونا که میگن به خاطر کیک و ساندیس میان، اینا هم آخر رمضان روزه بودن. اونا که میگن مدرسه رو تعطیل میکنن، دانش ادارات رو تعطیل میکنن، آدمو میارن، روز جمعه بود. گرمای رم که دیگه تو اوجش بود، چند روز قبل هوا خنک بود، یه دفعه این روزه قصه خدا رو تنظیم کرد، گرم دمانم برد بالا. همه عوامل دست به دست هم داد که مردم نیان، اما همچنان این حضور خیلی پرشکوه موجب میشه آدم امیدوار بشه. اون هشداری که من میخواستم بدم این بود که خیلی وقتا افراد حکومت حضرت علی علیه السلام رو به خاطر مشکلاتی تحمل نمی کنند، حکومت امام حسن رو به خاطر مشکلاتی تحمل نمی کنند، و نمی فهمند که اگر اینو تحمل نکردن مبتلا میشن به حکومت کسی مثل معاویه، که تو حکومت معاویه چه فجایعی رخ داد. یعنی همه اینایی که از اون زمان قر میذارن به حکومت حضرت علی که آقا چقدر سخته، چقدر دردسره، چقدر این حکومتش چنین و چنانه، بعدن زمانی که معاویه مستقر شد چه فجایعی رخ داد، چه ظلمهایی رخ داد، چه بلاهایی بر سر مردم می آورد، و جز یک قشر خیلی خیلی اندکی که اون دار و دسته خود معاویه بودن، بقیه مردم تو چه وضعیتی زندگی میکردن. یه مقدار خواستم منم اینا رو شرح بدم از باب این هشداری که ما باید جدی بگیریم. منتها گفتم حالا شاید دیگه خیلی موضوعیت نداشته باشه، یه مقدارم اگه افراد چششون رو باز کنن، من به نظرم بعضی وقتا جز امدادهای خداست وقتی وقایع برای ما رخ میده. فکر کنم حدیث از حضرت امیر بود، حالا چون ما رمزونه واسه خیلی نگیم حدیثه که یه بار اشتباه نباشه، که از حضرت یکی از خلاصش بزرگان شکر میکنه که من خدا رو شکر در امتهای قبلی نبودم، من در این امت آخر هستم که عبرتهای اون امتها دست من هست. این خیلی مهمه. خیلی وقتا جوامع میان میرن، ما نگاه نمیکنیم چه بلایی سر اینها اومد، و بعد خودمون اون کارو تکرار میکنیم، خودمون وضعیت تکرار میکنیم. من به نظرم یکی از مزایای بزرگ پیدایش داعش در دوره ما این بود که افراد بفهمن که اگر همین حکومت‌های اینجوری بخواد بره کنار و یک کسی مثل آمریکا میدان داره جریان بشه، چه بلایی در سر مردم خواهد اومد. توی مصر هم که مثلا مرسی اومد و اون جریان افتاد، خیلی خوب به نظرم اینا رو واضح میکنه. منتها خب اینو صرف نظر کنم برم سراغ این مسئله صبر. ببینید این حدیث خیلی جالب که همه هم احتمالا شنیدید که صبر رو سه شاخش میکنه. میگه صبر بر مصیبت، صبر بر معصیت، صبر بر طاعت، سه قسم صبر. این کاملا داره همین فضای واقع بینی دین رو داره شرح میده. یعنی شما اگه تو مسیر دین قرار گرفتی، ما غالبا صبر رو تو صبر بر مصیبت میفهمیم که اون حرف اول ما بود توی بحث واقع بینی، که وقتی میخواید توی مسیر دین حرکت کنید سختی ها زیاده و کسی که سختی رو تحمل نکنه، آماده نکنه خودشو برای سختی ها، نمیتونه این مسیر رو درست پیدا کنه. اما اینکه دو تا مطلب دیگه هم تو این حدیث میاد کنارش میذاره، میگه صبر بر طاعت، صبر بر معصیت. یعنی صبر کردن تو معصیت که من مبتلا نشم انجام ندم، صبر کردن تو طاعت یعنی انجام دادن دستورات خدا، روش استقامت ببرزن. این همون نکته است که حالا جلسه قبلم اشاره کردم که حضرت تو آیه قرآن میفرماد واستقیم کما امرت. هر گونه صبری مورد تایید دین نیست، هر گونه صبر دست رو دست داشتن نیست، صبر باید اون گونه که به ما دستور دادن عمل کنیم و صبر کنیم. برای همین در عرض صبر بر سختی ها که همه میفهمن، دو تا باب مهم رو باز میکنه. یه باب صبر بر طاعت، یه باب صبر بر در مقابل معصیته. یعنی شما نمیتونی فقط و فقط در مقابل سختی ها صبور باشی، بلکه باید توی انجام واجبات هم موضوعیت داشته باشه براتون. یعنی ممکن است این واجبه به خود خود جز سختی های عادی راه نباشه، اما یه واجبه کنار کار شما، اینی که خدا قرار داده، این هم موضوعیت داره. توی مسیری که داری میری حق نداری گناه بکنی، حق نداری به خاطر اینکه من میخوام پیش برده، نمیدونم اسلام پیش برده، اهداف انقلاب، به هر دلیلی من حق گناه کردن ندارم. اون جمله معروف از امیر علیه السلام که حالا خلاصه این شفای قدرم بود، یه چند جمله گریزی بزنیم به شهادت حضرت و وضعیت ایشون. اون جمله معروف که اومدن به حضرت گفتن که آقا معاویه از تو زیرکتره، میگن گفت شنیدم که میگید معاویه از من زرنگتره، لولت تو ها لکنت اهل عرب. اگر تقوا نبود اون وقت به شما نشون میدادن زیرکی که شما میگید یعنی چی. یعنی فکر نکنید من علی نمیتونم از روش های معاویه استفاده کنم برای حکومت داری، قطعا میتونم، اما من تو فضای تقوا دارم میرم. من اگه صبر میکنم، یکی از ارزش صبر من صبر در مقابل معصیته، صبر بر طاعته. من هر کاری رو روا نمیدونم برای پیش برده اهداف خودم، اهداف من قطعا اهداف متعالیه. این آقای پناهیان خدا خیر شده یه مثال قشنگ میزد، خیلی شیرین بود، میگفتش که ببینید این تلقی که تو خیلی از فضاهای ما انقلابیون هم که وقتا پیدا میشه، میگفت ببینید اگه قرار بود معاویه اهداف علی علیه السلام پیش ببره، یه مثال شیرین طراحی کرده بود ایشون، میگفت یکی از اهداف حضرت این بود که با تجملگرای مخالفت بشه. این همه میدونید دیگه، با تجملگرای حضرت مخالف بود. چیکار کرد در مقابل تجملگرایی مسئولین خودش؟ حکایت عثمان بن حنیف همه شنیدیم دیگه، نامه نوشت به عثمان بن حنیف و خیلی شدید توبیخش کرد که شنیدم که توی مجلسی بوده که فقیر توی مجلس نبوده. اما خیلی مهمه چی کار کرد؟ نامه نوشت. نامه یعنی چی؟ نامه یعنی خطبه؟ نامه یعنی دادگاه؟ یا نامه وضعیت شخص با شخصه؟ ایشون مثالشی بود، اگه قرار بود معاویه با تجملگرایی مخالفت کنه، میدونی چی کار میکرد؟ عثمان بن حنیف رو میآورد تو ملأ عام اعدامش میکرد. یعنی شما اگر هم میخواد با یه کسی درگیر بشه که داره اشتباه میکنه، تو فضای معقول خودش داره درگیر میشه. یعنی من وقتی دارم این شخص رو دارم تردش میکنم، عثمان بن حنیف گناه نکرده بود. آقا البته این تجملگرایی که الان مزدت از اموال بیت المال ایناست نیستا، اون بنده خدا دعوت شده بود تو مهمانی که تو اون مهمانی فقیری حضور نداشت. خود این کار به خود خود گناه نیست، اما مصداق حمایت از تجملگراییه، مصداق بی‌اعتنایی به دغدغه مردمه. این مصداقو که مصداق دقیقی حضرتش دست میذاره تو افق علی بودنش دست میذاره، تو افق اینکه تو قالب دستورهای دینی میره. یعنی حالا این آدمو به خاطر این کار بی‌آبروش کنی؟ این انتظاری که خیلی وقتا ماها داریم که آقا چرا نمیاد همه رو نمیدونم خیلی علنی بیاد یه کاری بکنه. نه، هر کسی یه موقعیت داره متناسب با موقعش یه اقداماتی باید انجام بده. یه نکته پس یه نکته ارزمان توی صفحه انقلابی این بود که صفحه انقلابی مقید است به دستورات دین. من نمیتونم به خاطری که این طرف باش مشکل دارم هر جوری شد آبروشو ببرم، هر کاری باش بکنم، این گناهش تو این رده است، من چون با این مسئله مشکل دارم میرم تو یه رده دیگه کلا نابودش میکنم.
اینا هیچ کدوم با صبر انقلابی سازگار نیست. نکته دیگه این که از مؤلفه‌های مهمی که تو این صبر موضوعیت داره و اصلا کلید واژه صبر ما رو به اون سمت میبره این است که یاد اون باشه اقدام انقلابی به معنی اقدام زود بازده نیست. این ترقیه غلطی که خیلی وقت تو ذهن ما شکل میگیره، ما فکر کنیم آدم انقلابی آدمی که سریع میرن میزنن به نتیجه میرسن. بله، خود اصل وقوع انقلاب یه چیزیست که تغییر اساسی است که زود رخ میده در قبال اصلاحات تدریجی. اما این اصل جابجایی معنیش اینه که دیگه همه کارا هم باید سریع انجام بشه، بلکه مسئلهش این است این دیر بازده بودن رو انسان باور کنه. برای همین است که ایمان با صبر گره شدیدی داره. یه آیه تو قرآن هست، من تا قبل از اینکه یکی از وصیت نامه یکی از شهدا رو ببینم این آیه رو نمی‌فهمیدم. آیه این است والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالهم. خب فلن یذل اعمالهم اینش واضحه، آیه جمله بعدش کسانی که در راه خدا کشته میشه کاراشون گم نمیشه. جمله بعدش که تعجب برانگیز اینه، میگه س یهدیهم و یصلح بالهم، به زودی آنها را هدایت میکنیم و کارشون اصلاح میکنیم. بابا این که شهید شد دیگه هدایت چی؟ دیگه اصلاح کار چی؟ میگن شهید نشد، ما میگیم قتلوا فی سبیل الله، کسایی که در راه خدا کشته میشن. جهاد هم نیست که آقا جهاد ممکنه زنده اونو بعد کارش به ثمر برسه. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالهم، کارشون گم نمیشه. نه کارشون تو ما قالا اینجوری جمله اول بدون جمله دوم اینجوری برداشت کنیم، کارشون گم نمیشه، خدا تو بهش بهشون ثواب میده. اما آیه چی دیگه داره میگه؟ میگه و سیهدیهم، به زودی آنها را هدایت کردیم و یصلح بالهم. این به زودیش علالقاده باید ناظر به دنیا باشه نه ناظر به آخرت. اون جمله اون شهید که دیگه وصیت نامه شه جایی زده بودن دیدم این است که نوشته بود که گمنام ترین شهید عالم در دور افتاده ترین ناحیه مکانها عملش در جهان گم نخواهد شد. عملش در جهان گم نخواهد شد، نه عملش در آخرت گم نخواهد شد. یعنی این که میگن ما داریم زمین سازی برای ظهور میکنیم، نه، ما امام حسن علیه السلام زمین سازی ظهور کرد، امام حسین علیه السلام با قیامش زمین سازی ظهور کرد. یعنی هر عملی که ما داریم انجام میدیم خدا هدایتش میکنه، عمل رو اصلاح میکنه، تو جایگاهش قرار میگیره، کمک میکنه به تحقق عدل جهانی. ایمان یعنی نسبت عمل و نتیجهش نسبتی نیست که فعلا شما در چشم خودت بالفعل میبینی. ایمان به امدادهای غیبی تو جهان یعنی بدونیم اقدامی که امام حسین انجام داد یکی از آثارش پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بود، از آثار همون بود. صبر انقلابی یکی از نکاتش این است ما درک کنیم که ما باید کار درست انجام بدیم هر چه بادا باد، نه اینکه کار درست انجام بدیم که نتیجهش رو خودمون بگیریم. این هر چه بادا باد از اون جملاتی است که واقعا یکی مثل حضرت علی علیه السلام باید تو میدون باشه. کاری از علی علیه السلام کرده عمرن ما اگه یک صدمش حاضر باشیم انجام بدیم. ما یه جمعی رفته بودیم با یه دست دوستان، شاید قبلا هم اینو گفته باشم چون برای خدا خیلی عبرت آموز بود، با یه دست دوستان رفته بودیم یه جایی برای کار حالا تبلیغی مانند. بعد اونجا دعوت کننده ما یه نهاد دولتی بود. بعد خلاصه دیدید دیگه کارهای دولتی چقدر دنگ و فنگ و چقدر مشکلات داره. بعد یه موقعیتی پیش اومد برای ما میتونستیم کارو یک گام جلو ببریم، واقعا کار سمردهش بره جلو، اما اینا فوق العاده افتضاح کرده بودن و بعدم این تیپای دولتی بحث دیدن دیگه کاملا دنبال اینه که به اسم خودشون تمام بشه، هم خراب کرده بودن هم دنبال اینا که به اسم خودشون تمام بشه. ما میتونستیم کارو جلو ببریم، بعد ولی جلو می‌بریم به اسم اینا تمام می‌شد، اون خرابکاریشون هم دیگه معلوم نمی‌شد یه مقداریش. عده دوستانم به شدت مخالفت کردن. من برای همش گفتم آقا جون حضرت علی علیه السلام ببین چیکار کرد، ما ادعای شیعه علی می‌کنیم یک صدا این حاضرین بکنیم. آقا بار اسلام رو دوش کی بود غیر از علی؟ کی اسلامو در مقابل وقایع سنگین عالم حفظ کرد برد جلو؟ کی شب جای پیامبر خوابید؟ کی با عمرو بن عبدالود جنگید؟ کی در خیبر رو کند؟ کی حضرت علیه دیگه. تو گفتم اون دوستان مدینه رفتن، ما توفیقش سفر مدینه گرفتیم، ما رو بردن یه گردش نمیبرن غالبا، ما به گروه نخبگانی رفته بودیم اونجا بردن اون گردش. شما هر این برای این اون یکی خلافا کلی حدیث جعلی ساختن برای حضرت علی علیه السلام، پیامبر خدا یک کاری کرده حدیثاشو انکار کنی خارج به شما نشون میده. بردنمون اونجا کوه احد، این کوه احد همونه که حضرت اینجوری از علی از چی دفاع میکرد. بردنمون اومد اینجا خندق، خندق چیه؟ همونجا که حضرت علی علیه السلام با عمرو بن عبدالله درگیر شد. بردن هر جایی که شما میری یه اثری از حضرت علی علیه السلام میبینید. این علی علیه السلام که کل اسلام رو دوشش سوار بود، اگه علی نبود اسلام پیشرفت نمیکرد. تمام فتوحات به اسم کی تموم شد؟ به خلیفه دوم دیگه. و کاش که فقط همین بود، تا 100 سال علی علیه السلام رو منبرهای اسلامی لعنش میکردن. ما حاضرین یه کاری انجام بدیم اسلام بره جلو، ولو یه منافق بیاد رو کار و تا 100 سال ما رو لعنت کنن بگن این خلاف اسلام بود. حاضرین؟ صبر انقلاب یعنی؟ یعنی چنان برای خدا کار میکنه که حاضره 100 سال، نه 100 روز، 100 سال فحش بخوره، تمام کارم این برداره به اسم یه نفر دیگه هم تموم بشه. یعنی من میخوام کار خدا رو انجام، من به چی کار دارم با کار چیز؟ خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، رفتن بهش گفتن که آقای بهشتی این همه علیت فحش میدن، این همه علیت شایعه میدن، چرا خود دفاع نمیکنی؟ گفتش که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، من یه وظیفه دارم، خدا یه وظیفه داره، من وظیفه‌م اینه که ایمان بیارم، کار خودم رو درست انجام بدم، خدا هم وظیفه‌ش اینه که من دفاع کنه، من کار خودم رو انجام بدم، خدا بلده کار خودش انجام بده. این صبر انقلابی، یعنی کار برای خدا انجام دادن، نه برای خود، نه برای اینکه من اسم حتی به اسم یک منافق تموم بشه، اما کار جلو بره، نه اینکه کلا به اسم تموم بشه، کار اسلام بره جلو، عیب نداره بذار به اسمون تموم بشه. برای همینه که سوره عصر به یه معنا به ما نشون میده که ایمان و عمل صالح کافی نیست. البته این فکرم به یه معنا خب سوره عصر چی داره میگه؟ میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم والعصر. والعصرش هم جالبه، این والعصر رو مرحوم مستعین کلمه عصر ماده عصره توی زبان عرب سه تا خواستگاه براش گفتن، یکی زمانه، یکی اساره چکیده، اساره مثلا ماده، یکی هم پناهگاه و ملجا. مرحوم مستعین تو از تحقیق این سه تا رو به یکی برمیگردونه، بعد میگه ریشه اصلی اون اساره هست، بعد میگه به زمانی میگن عصر، عصر به زمانی میگن که چکیده زمان ها باشه. میگه اساره اصل ماده اصل اساره است، بعد به زمان میگه وقتی بله عصر رو قسم میخوره به اون زمان خاص. بعد مثلا تو روایت اومده منظور عصر امام زمانه، بعد روایت اومده منظور عصر خود بعثته. ایشون میگه نیا کنید روایت رو، همش داره یه اصلی رو میگه که این اساره زمان های مختلف بوده و تو روایت مختلف جای باز دیگه هم اومده ها، ولی نقطه شیرینی ایشون توجه میکنه بهش، قسم به اون زمانی که داره اساره زمان هاست، همه تون ضرر کردید، همه تون در زیانه، ان الانسان لفی خود، انسان اصلا تو زیانه، ما بودیم بخواستیم آیه نازل کنیم میگفتیم ان الانسان لفی خود الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات صدق الله العلی العظیم. ما اینجوری آیه نازل کردیم دیگه، ایمان بیاد عمل صالح تموم شد. خدا که دو تا چیز هم بعدش میگه و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. البته یه معناش این است که الله تعالی توی نظرش این است که اینجا ذکر خاص بعد از عامه به خاطر تاکیدش به خاطر عناصر مختلف، اما یه معناش این است که مسئله دینداری رو تو افق شخصی خودتون تمام نکنید. دینداری نیست که تو بری ایمان بیاری عمل صالح انجام بدی و تمام شد. اگه تو فقط به فکر خودت باشی تو خسران میمونی. تواصی به حق نیازه، تواصی به صبر نیازه. خب بابا صبر هم یه حق دیگه. نه صبر هم یه حق، اما صبر یه ویژگی خاص داره، حق و بدون صبر نمیشه به دست آورد. اگه شما دنبال حقید، اگر شما حق گرا هستید، چاره ای ندارید مگر اینکه صبر داشته باشید و نه فقط صبر داشته باشید بلکه همدیگر رو صبر توصیه کنید. و اونم چه صبری؟ صبری کما عمر و صبرم کما عمر، صبر اونگونه که ما دستور دادن، نه صبر اونگونه که دلمون میخواد، صبر اونگونه که خوشمون میاد، صبر اونگونه که راحتیم. من جمع‌بندی کنم عرایضم رو، بحث من این بود، ایمان نسبت سر با ایمان حدیث داریم مثل سر به بدنه. اگر کسی بخواد مؤمن باشه اولا چاره ای نداره جز این که انقلابی باشه، چون ظلم و ستم در عالم هست و نمیشود آدم مؤمن باشه در مقابل ظلم و ستم بی تفاوت باشه، و کسی که در مقابل ظلم و ستم بی تفاوت نیست انقلابیه. حدیثی که جلسه قبلم خوندم براتون، اگر کسی الان موقعیت انقلابی گری نداره باید روحیه انقلابی گری داشته باشه. من مات و لم یغز و لم یحدث نفسه و بالغزو مات میتتا جاهلیه، به مرگ جاهلی مرده اگر روحیه جهادی نداشته باشه. غز جنگم، نه جهادی فقط منی تلاش، این آماده جنگ باشه. خب اما این آماده جنگ بودن گاهی وقتا تو فضای انقلابیون بد تفسیر میشه، گویی حالا که من انقلابی هستم باید بزن در رو برم فقط شلوغ کنم. نه، انقلابی بودن یکی از مؤلفه‌های اصلیش صبر انقلابیه. چرا؟ به خاطر واقع بینی که این انقلابیگری هست. انقلابیگری ما هرج و مرج طلبی نیست، ما میخواییم اهداف و آرمان‌های انقلاب رو اسلام رو محقق کنیم. نگاه میکنیم به ظرفیت‌های مردم، نگاه میکنیم به توانایی مردم، همراهی میکنیم در حدی که مردم با هم میان میریم جلو، البته میکوشیم مردم رو آگاه کنیم. تو این مسیری هم که صبر میکنیم، صبر هم دست برداشتن از آرمانهامون نیست، صبر وایستادن رو آرماناست، تغییر تاکتیکه، عقب نشینی تاکتیکیه، رو همون محورها وایستادیم. گاهی وقتا از وقتی مواضعمون عدول میکنیم موقتا، اما هیچ وقت صلح واقعی با دشمن نداریم. این جمله چیز رو هم بگم، حالا یه دو سه دقیقه وقت دارم، حیفی میادین فراز دعای صحیفه سجادیه توی اذا ادخل شهر رمضان، ماه رمضان وارد شد، حضرت این فرازش میگه که وفقنا لأن نصل ارحامنا بالبر و صلت، میگه خدای توفیق بده اینجوری مهربان باشیم، اینجوری باشیم، اینجوری باشیم، و ان ننصف من ظلمنا، با کسی هم که در حق ما ظلم میکنه انصاف ببرزیم، و ان نسالم من عادانا، با کسی که با ما دشمنی هم میکنه بریم باب صلح و دوستی رو باز کنیم. بلافاصله تفسیری میزنه، هاشا من اودی فیک ولک، نه اون دشمنی که به خاطر تو باش دشمنی کردیم، فانه العدو الذی لا نبالی والحزب الذی لا نضافی، این دشمنی که ما هیچ وقت باش آشتی نمی کنیم، این حزبی که هیچ وقت باش تو یک رده قرار نمی گیریم. ما صبر انقلابی داریم، اما صبر انقلابی معنیش این نیست که با دشمنی که به خاطر خدا باش دشمنی می کردیم هیچ وقت موالات داشته باشیم، هیچ وقت رفاقت برقرار کنیم. نه، اگرم با اونا تو موقعیتی کدام میای، کدام اومدنمون با حفظ آرمان هامونه. این حفظ آرمان ها کم کم باید حاصل بشه. و جود قصد بود آخرین جمعه هم این بذارم، یک گنده خدای تذکر بده، خیلی تذکرات قشنگی بود، گفت امام خمینی رحمت الله علیه گفت راه قدس از کربلا میگذرد و راه قدس از کربلا گذشت. این چیزاییست که واقعا جای امام خالیه. ما کربلا رو فتح کردیم، ما سوریه رو هم خودشون یه کاری کردن، بریم بگیریمش، گرفتیم دیگه. یعنی الان کربلا در اختیار ماست، یعنی مسیر عراق خودشون اصرار کردن ما بریم، سوریه رو خودشون داعش راه انداختن که ما مجبور شدیم بریم، رفتیم تا دم قدس. این که آقا گفتش که تا 25 سال بیشتر نیست، بلوف نبود. به نظرم کسی یه مقدار تحلیل سیاسی داشته باشه، مایی که توی زمان جنگ نمیتونستیم عراق بریم، عراق رفتیم، سوریه هم رفتیم به اصرار خودشون و رسیدیم دم درهای مرز جولان. همون که اونجا این دیگه ما، و انشاءالله که ما بلکه زودتر از همین 25 سالی که آقا وعده داد این نابودی اسرائیل رو ببینیم. خدای ما رو ببخش بیامرز، تا نیامردی از دنیا نبر، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما، مردم مظلوم عالم در هر جایی هستن، به ویژه مردم مظلوم بحرین، یمن، فلسطین، هر جایی هستن، هر چه سریعتر با ظهور امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما، حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان، به ما توفیق روحیه انقلابی و صبر انقلابی عنایت بفرما، اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
ایوان الله.